مبحث امامت، اثبات شرایط امامت در ائمه شیعه، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. در بحث امامت، در سلسله مباحثی که داشتیم، بحث رسید به این نکته که هر امامی باید مانند یک پیامبر 10 شرط برای امامت خودش داشته باشه، همونطور که یک پیامبر 10 شرط رو لازم هست که برای نبوت خودش داشته باشه. از این 10 شرط که قبلا در بحث نبوت به عنوان شرایط نبوت ما ذکر کرده بودیم، در بحث امامت از این 10 شرط عرض به خدمتتون این که 8 شرط رو خدمت عزیزان بیان کردیم، که گفتیم که شرط 8 در مورد امامت این هستش که یک امام باید در کلیه صفات حمیده، حمیده یعنی پسندیده، افضل از امت باشه، یعنی برترین فرد یک امت باشه، مانند یک پیامبر که عرض کردیم 8 شرطش اینه که باید برای نبوت خودش باید افضل از امت باشه در و سرآمد امت باشه در صفات حمیده، یعنی صفات پسندیده. بعد گفتیم که صفات حمیده در مورد یک انسان در واقع مساوی با فضائل انسانی هست، و فضائل انسانی از 3 قسم بیرون نیست و خارج نیست. عرض کردیم یک فضیلت خارجی هست، که فضیلت خارجی گفتیم که یعنی حسب و نسب یک امام باید بررسی بشه، دیده بشه که این امام حسب و نسبش درست هست، صحیحه و در حسب و نسب خودش مشکلی نداشته، که توضیح دادیم. فضیلت و فضائل دوم فضیلت و فضائل بدنی هست، و سپس فضائل و فضیلت سوم فضائل یا فضیلت نفسانی هست. فضیلت نوع اول که فضیلت خارجی بود، که در جلسه گذشته مورد بحث قرار گرفت و معلوم شد که حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از نظر فضیلت خارجی، یعنی حسب و نسب خودش، سرآمد همه هست و برترین پدران و مادران رو دارا هست، برترین همسران رو دارا هست، برترین فرزندان رو دارا هست، و توضیحات تقریبا نیمه مبسوطی پیرامون این قضیه تقدیم شد. اما در فضیلت بدنی، منظور از فضیلت بدنی چیست؟ خب منظور از فضیلت بدنی اینه که از نظر فیزیک بدنی و جسمانی، به قول امروزی ها، یک امام باید در واقع سرآمد باشه از امت خودش و مشکلی از این نظر نداشته باشه، و همچنین این فیزیک بدنی او در واقع متصف باشه و متصل باشه به یک شجاعت، یعنی بعضی از صفات روحانی مثل شجاعت، که وقتی این گونه باشه دیگه یک فرد میشه شجاع‌ترین فرد امت خودش، در این نظر از این نظر سرآمد امت میشه. و ما باید ببینیم که آیا حضرت امیر امیرالمؤمنین علیه السلام در بین امت سرآمد بوده از این نظر، یعنی فضیلت بدنی یا خیر. خب شما میبینید که شجاعت حضرت علی علیه السلام در بین امت یک مسئله تقریبا مشهور و معروفی بوده. من یک خلاصه ای رو از کتابی که به نام توتیای دیدگان در مورد زندگی و زندگانی خاتم پیامبران نوشته مرحوم آیت الله شیخ عباس قمی رحمت الله علیه برای شما میخوانم، از صفحه 229 این کتاب. ایشون میفرمایند که جنگ هایی که در زمان پیامبر اسلام انجام شده دو نوع کلی تقسیم می شده. دسته اول رو بهش میگن غزوات، جمع غزوه. غزوه به چه معنایی هست و غزوات به چه معناییه که جمع همین غزوه هست؟ غزوه عبارت هست از جنگ هایی است که در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صورت گرفته، انجام شده و در این جنگ ها خود پیامبر شخصا حضور داشته. ایشون یادداشت میکنه در این کتاب شریف که به نام توتیای دیدگان در مورد زندگانی پیامبر خاتم هست، اونجا مرحوم آیت الله قمی بیان میفرماید که در زمان پیغمبر تعداد غزوات، پس معنای غزوات یعنی همون غزوه که ما بهش میگیم غزوه، معنی غزوه رو فهمیدیم چی بود؟ معنی غزوه اینه که جنگی که پیامبر اکرم شخصا خودش در اون جنگ چی؟ حضور داشته. اینو بهش میگن غزوه. این نوع اول جنگ هاییست که زمان پیغمبر صورت پذیرفته. بعد ایشون میفهمد که در زمان حیات پیامبر 26 و به قولی 27 جنگی که پیامبر حضور داشته یعنی غزوه صورت گرفته. 27 غزوه صورت پذیرفته، 26 و 27 به قولی. بعد حتی در این 27 یا 26 غزوه 9 تا غزوهش خود پیغمبر جنگیده. حتی بعضی از تاریخ نویسان نوشتن که خود پیغمبر هم جنگیده در 9 تا غزوهش خودش جنگیده. بقیهش رو پیغمبر در درون لشکر بوده و دستور میداده که لشکر چه کار بکنه، ولی حضور داشته. این غزوات مثل چی بوده؟ مثل غزوه بدر، غزوه حنین، غزوه احد، غزوه خندق، غزوه بنی قریظه، غزوه خیبر، غزوه فتح مکه، غزوه طائف و غزوه تبوک، که به تبوک مریسی هم گفته شده با عین. این نوع اول جنگ هاست. دقت بکنید، اول. نوع دوم جنگ ها نامیده میشه سریه با سین. سریه به چه جنگی گفته میشه؟ سریه به جنگ هایی هست که به صورت امروزه ما بهش میگیم پارتیزانی، یعنی با یک تعداد نفرات بین 150 تا 500 نفر مرد جنگی توش حضور داشته باشه. اینها شبیخون بزنن، حمله کنن، اعزام بشن، یعنی گروهایی که به صورت گروهان ما بهش امروزه میگیم یا گردان، اعزام بشن برن یک تکی به دشمن بزنن، شبیخونی به دشمن بزنن یا یه جنگ کوچکی بکنن برگردن. اینها رو بهش میگن، از نظر عربی بهش میگن سریه. امروزه بهش بیشتر میگن جنگ‌های پارتیزانی یا شبیه جنگ‌های پارتیزانی، به این توضیحی که عرض کردم، شبیخون‌ها یا امثاله. در این جنگ‌ها، جنگ نوع دوم، یعنی در واقع در این سریه ها پیغمبر حضور نداشته، ولذا بهش اصطلاحا میگن سریه. سریه یعنی جنگی که پیغمبر درش حضور نداشته، نیرو اعزام میکرده، در مرکز بوده خودش، نیرو اعزام میکرده برای جنگ، برای شبیخون و برای امثال اینها. این دو نوع جنگ بوده کلن در زمان حیات پیامبر. اما در نوع اول که غزوات بوده، که گفتیم بین 26 تا 27 غزوه رو یادداشت کردن، فرمودن که اگر غزوات 27 مورد بوده، حضرت امیر سلام الله علیه یعنی علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا از این 27 غزوه 26 غزوهش رو حضور داشته و در هر 26 غزوه جنگیده و جنگ نمایانی هم کرده. در هیچ غزوه از این 26 غزوه که حضرت حضور داشته، جنگیده، از پیامبر دفاع کرده، حتی در بعضی از این غزوات مثل جنگ احد یا غزوه احد زخم‌های بسیاری حضرت برداشته، شدید، در حد مرگ، در حد کشته شدن از پیامبر دفاع کرده، واقعا حضرت جان فشانی کرده. خیلی جالبه، همه شیعه و سنی نوشتن در هیچ کدوم از این 26 غزوه ای که حضرت جنگیده هیچ کدومش رو پشت به دشمن نکرده و فرار نکرده. خیلی جالبه، یعنی یک مورد شیعه و سنی سراغ نداره که امیرالمومنین علی علیه السلام در هیچ کدوم از این 26 غزوه از 27 غزوه ای که گفتیم عرض به خدمتتون که پشت به دشمن کرده باشه و فرار کرده باشه و یا فرمان پیغمبر رو زمین گشته باشه، مثل خیلی از افراد و صحابی دیگر که نتونستن برن جلو با دشمن بجنگن، رفته جنگیده در یکی از این غزوات مثلا شمشیر سپر حضرت رو بریده و نفوذ کرده به مغز حضرت، مغز حضرت رو شکافته آمده و کسی که زننده این ضربت بود شما میشناسید که عمر ابن عبدود بود یا عبدود بود که این ضربت رو زد، مرد قوی هیکلی هم بود. حضرت یک ضربت زده ظاهرا به ران پای راست یا چپ او زده و رانش رو قطع کرده، او بر روی زمین افتاده و به هر حال سرش رو از بدن جدا کرده و اینها. تو همون جنگ هم حضرت به هر حال عقب نشینی نکرده. تنها یک غزوه رو حضرت در شرکت نداشته، غزوه‌ای بوده به نام غزوه تبوک با تای دو نقطه. چرا در این غزوه شرکت نداشته؟ حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به امیرالمومنین علیه السلام دستور داده که داخل مدینه بمانه و خارج نشه. به دستور پیامبر که ولی امر حضرت محسوب می شده، حضرت اطاعت امر کرده، داخل شهر مانده و به اون جنگ نرفته. یعنی این یه جنگ هم چیزی بوده که به دستور حضرت داخل شهر مونده، نه اینکه خودش مانده باشه و نرفته باشه. پس در 26 غزوه از 27 غزوه حضرت، اگر 27 غزوه بگیریم، حضرت هم شرکت داشته، یک غزوه رو هم به دستور پیامبر داخل شهر مانده و شرکت نکرده. یعنی خود پیغمبر گفته شما میمونیم و نمیایید، با ما به جنگ نمیایید. اونم غزوه تبوک بوده. حالا ببینید یک فردی با این فیزیک بدنی و با این شجاعت که شهره آفاق بوده و احدی از مسلمین چنین شجاعتی رو دارا نبوده و در تمام جنگ ها در رکاب پیامبر بوده و جانفشانی کرده تا سرحد کشته شدن از پیغمبر دفاع کرده، حتی در جنگ احد دفاع کرده از پیامبر، یک همچین شخصی ما وقتی میگیم که آقا فضیلت بدنی رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، شما ببینید کس دیگری رو داریم از نظر فضیلت بدنی که به پای امیرالمومنین علیه السلام برسه؟ اگه کسی رو سراغ داره بگه آقا ما این همچین فردی رو سراغ داریم، بسم الله، این آدم شجاعی بوده، اینجور بوده و در راه خدای تعالی اینقدر مثلا جنگیده. یکی از شجاعت‌های حضرت رو که شیعه و سنی نقل کرده و نتونستن از نقل اون مخصوصا اهل سنت کناره بگیرن و در واقع انکار کنن این قضیه رو، در مسئله جنگ خیبر بوده که ما بهش میگیم خیبر، اصلش خیبر هست. در جنگ خیبر میدونید جنگش بحثش مفصل هست، با یهودی ها بود، یک منطقه بسیار بسیار به قول ما ییلاقی قشلاقی که دست یهود بود و عرض به خدمتتون که اینا قلعه ساخته بودن به نام قلعه خیبر و درب بسیار بزرگی برای ورودیه این قلعه قرار داده بودن که این درب رو هر وقت می‌خواستن باز بکنن، 70 مرد قوی هیکل مخصوص و نگهبان این کار بود که این درب رو باز میکرد. کسانی که لشکر که میخواستن بیان داخل میمدن، لشکر میخواستن برن خارج، میرفتن بیرون از قلعه، دوباره درب رو میبستن. 70 مرد قوی هیکل. و در روز جنگ خیبر هیچ دیاری از صحابی مسلمین جرأت پیدا نکرد حمله بکنه و برود و فرمانده یهودیان رو بکشه که آمده بود در میدان و حلم مبارز میکرد، مبارز میطلبید. حضرت رفتن میدان به فرمان پیغمبر، او رو از پای در آوردن و سپس حمله کردن به درب قلعه خیبر. این درب رو حضرت بلند کردن روی دست و به صورت یک از جا کندن، آوردن روی اون در واقع خندق هایی که اینها کنده بودن، یعنی جایی که کنده بودن که نتونن به قلعه حمله بکنن. حضرت به صورت، بعضی از روایات داره که به صورت پلی این در رو قرار دادن که لشکر مسلمین از روی اون رد بشه، حسب بعضی از روایات. به هر حال این در رو از جا کندن. حالا اینجا دو تا مسئله است. ادعی میگن آقا این معجزه بوده. اگر معجزه هست و به دست علی ابن ابی طالب علیه السلام این معجزه انجام شده، که خب این اصلا دیگه ما نیاز نداره برای فضیلت بدنی اون حضرت بیاییم بحث کنیم، همین برای امامت اون بزرگواری معجزه چیه؟ کافی هست که ادعای امامت حضرت بکنه و معجزه به دستش صادر شده دیگه، این که مشکلی نداره، کفایت. یعنی اگه اهل سنت مگه آقا امیرالمومنین معجزه کرده این درو کنده، بالاخره معجزه به اذن پروردگار هست دیگه. وقتی پروردگار معجزه رو به دست یکی انجام میده و از او صادر میشه به اذن پروردگار، او میشه مثل حضرت عیسی علیه السلام، مثل خود پیغمبر خاتم میشه، تغییر نمیکنه از این نظر دیگه. وقتی اون طرف بیاد مخفی بگه آقا من این معجزه رو کردم، ادعای امامت هم میکنم، وقتی قرین هم قرار گرفت، این دیگه کفایت میکنه، میشه امام بدون هیچ گونه خدشه‌ای، کسی هم نمیتونه توش خدشه بکنه. اگه اهل سنت بیاد اینجا، یعنی علمای اهل سنت در واقع بگن آقا این کندن درب قلعه خیبر معجزه بوده و علی ابن ابی طالب علیه السلام معجزه کرده، خب دیگه اصلا ما نیاز به دلیل دیگری نداریم، ادعای امامت هم حضرت کرده، میشه امام، تموم میشه، نیاز به هیچ دلیل دیگه نداریم. اگر نگن معجزه بوده، باز میاد تو همین بحث فضیلت چی مطرح میشه؟ فضائل بدنی مطرح میشه. یعنی حضرت انقدر قوی بوده و شجاع بوده که درب قلعه خیبر رو یک تنه از جا کنده و یک چنین فردی واقعا شایستگی این رو داره که وقتی سرآمد همه امت هست در مسئله شجاعت، واقعا از این نظر هم شایستگی امامت امتی رو داره. خب این هم در بحث فضیلت بدنی اون بزرگوار. خب سومین قسم از فضائل فضیلت چی بود؟ فضیلت نفسانی بود که هنوز بحث نکردیم. فضیلت نفسانی رو هم حالا خدمتتون عرض می‌کنیم، به شرط اینکه یک صلوات بلند بفرستید. ببینید در بحث فضیلت نفسانی در بین سحاه سته خیلی جالبه. سحاه سته یعنی سحاه ششگانه، یعنی کتب صحیحایی که در بین اهل سنت هست، شش تا دونم بیشتر نیست، که در واقع قائلم به این که این کتب حدیثی و روایی است و هر اون چه حدیث در این کتب اومده حدیثش صحیحه. در این کتب وقتی شما بگردید، امروزه یکی از علمای بزرگ و خوش‌ذوق آمده احادیثی که در این کتب هست جمع‌آوری کرده که در فضیلت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هست. عرض به خدمتتون این که به نام فضائل الخمسه، عرض به خدمت فصحاح سته، اگر اسم کتاب رو درست گفته باشم، اینجوری که در نظرم هست، فضائل اهل بیت مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام رو جمع‌آوری کرده در این کتاب‌ها، در این صحاح سه جمع‌آوری کرده در این کتب، و تو کتاب خودش آورده که در فضائل الخمسه هستش. اونجا در قسمتی از این کتاب ایشون مرقوم می‌فرماید که در قرآن کریم بیش از 300 آیه هست که اینها یا در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام هست یا امیرالمومنین علیه السلام از مصادیق این آیات هستش. خیلی جالبه. واقعا برای فضیلت نفسانی یک فرد این کفایت نمی‌کنه که بیش از 300 آیه در قرآن کریم در شأن اون شخص باشه. البته شأنیتش هم به چه صورت که فقط از او به نیکی و بلند مرتبگی یاد کرده باشه و صفات کمالیه او رو بیان کرده باشه، یا اینکه عرض به خدمتتون که از مصادیق اون آیات اون فرد باشه. خب این خیلی برای یک فرد مهم هستش. ما در بین صحابه پیغمبر هیچ کس رو نداریم مانند امیرالمومنین علیه السلام که در قرآن کریم این تعداد آیات در شأنش آمده باشه و از او به نیکی یاد کرده باشه. اصلا شاید صحابی هم پیدا بکنیم که مثلا بعضا مثلا فرض میکنیم مثلا عمار یاسر مثلا مثال عرض میکنیم یا سلمان فارسی مثال عرض میکنیم یک آیه مثلا آمده دو آیه آمده شد، کسی به پای اون حضرت در این زمینه نمیرسه که نزدیک 300 آیه یا بیش از 300 آیه در قرآن کریم در مورد اون حضرت باشه. حالا من از جمله اون آیات رو برای شما میخونم، آیات که در شأن اون حضرت وارد شده، از آیاتی که اهل سنت هم عرض کردیم اصلا هیچ حرفی برای گفتن در این زمینه ندارن، یعنی وقتی میگیم حرفی برای گفتن ندارن قبول کردن پذیرفتن این مطلب رو و در صحاح خودشون ذکر شده. آیه 61 سوره مبارکه آل عمران که همه شما و همه شیعه و سنی آیه رو میشناسه، باهاش آشنایی داره، به نام آیه مباهله. اصلا این آیه صریحا آمده و حضرت امیر علیه السلام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نفس پیغمبر معرفی کرده. خیلی جالبه. آیه شریفه رو شما حفظید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم الی آخر آیه ثم نبتهل الی آخر آیه است. آیه به نام آیه مباهله هست. جریان مفصلی داره، ما بخوایم بگیم تو بحثمون نمیتونیم بگنجونیم بقیه مباحثو داشته باشیم، میخوایم صحبت زیاد داریم تو این قضیه که پیغمبر فهمود که خداوند فهمود به پیغمبر که تو به این یهودی ها بگو، به نصرانی ها بگو که من برای مباهله میام، شما برید عرض به خدمتتون که بین خودتون فرزندانتون رو بیارید، من پیغمبرم فرزندانم رو میارم، شما زنانتون رو بیارید، منم زنهایم رو میارم، شما نفس خودتون رو بیارید، منم نفس خودم میارم، هر کس به منزله خودتون هست، یعنی عین خودتون رو بردارید بیارید، منم عین خودم میارم. بعد پیغمبر فردا آمدن در اون ساعتی که می‌خواستن مباهله کنن، حسنین علیهما السلام رو آوردن، امام حسن امام حسین، زنها فقط یک زن رو آوردن، حضرت صدیقه طارق سلام الله علیها، و کسی که به منزله نفس پیغمبر بود حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو آوردن. اینا همه هم اونجا دیدن، حتی نصارا هم دیدن و بنابر همین هم حتی از مباهله منصرف شدن، دیدن پیغمبر شخصیت‌های خیلی والایی رو آورده در میدان کارزار واقعا، و مباهله انجام نگرفت. در واقع اونها ترسیدن و رفتن و جزیه دادن و قضیهش مفصل هست. این آیه ایست که اصلا خیلی صریح می‌فرماید که امیرالمومنین نفس پیغمبره، یعنی عین پیغمبر هست، هیچ فرقی نمی‌کنه. این خیلی جالبه، عین پیغمبر، انفسنا و انفسکم. بحثش همه تفاسیر وارد شدن درش، دوستان میتونن مراجعه بکنن و مطالعه بکنن. این که میگیم عین پیغمبره، زود ذهنها نره به این سمت که پس بر حضرت وحی میشده، جبرئیل نازل میشده، نه، نیازی به این نیست. وقتی میگیم عین پیغمبر، یعنی همه اون صفاتی که پیغمبر داشته او هم داره، گیرم اون پیغمبر بوده، این امام هست. در آیه 95 سوره مبارکه نساء البته آیات بسیار عرض کردم، بیش از 300 آیه، ما نمیرسیم در 10 جلسه هم نمیرسیم اینا رو جمع آوری کنیم. من فقط باید که یکی دو مورد رو عرض کنم، بقیه‌اشو خود دوستان برن مطالعه کنن. آیه 95 سوره مبارکه نساء هست، قسمتی از این آیه میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. البته یه واو هم اولش داره، و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیم. این آیه شریفه دال بر این هست که خداوند برتری داده جهاد کنندگان رو بر قاعدین. قاعدین با این یعنی اونایی که میشینن جهاد نمی کنن. بعد فرمودن مصداق بارز این آیه شریفه امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که از همه جهادش بیشتر بوده، که اول بحث عرض کردم در هر 26 غزوه همراه پیغمبر بوده. اون غزوه‌ای هم که یه دونه‌ای هم که نبوده به دستور پیغمبر مانده داخل شهر. هیچ صحابی مانند اون حضرت 26 تا جنگ همراه پیغمبر نبوده و این گونه جانفشانی نکرد. این آیه هم از آیاتی است که اون حضرت رو در نظر داره و میفرماید که یه همچین اشخاصی که در رأسشون امیرالمومنین علی علیه السلام هست، بر همه اون نشستگانی که به جهاد نرفتن به هر دلیلی، اینها برتری دارن و خداوند اینها رو برتری داده و خداوند امیرالمومنین رو برتری داده طبق آیه 95 سوره مبارکه نساء. در مورد فضیلت نفسانی شما ببینید، رجوع کنید به سخاوت حضرت. اصلا سوره دهر که اسم دیگرش سوره انسان هست، سوره ایست که به سوره اهل بیت هم بین شیعیان مشهور و معروفه. البته حالا همه آیاتش نه، تعدادی از آیات این سوره مبارکه برای اهل بیت هست. از قسمت های از این آیات من فقط برای این میخونم که شما یادتون بیاد که سوره چه آیاتی داره. انما نطعمکم لوجه الله و یطعمون الطعام. ببینید که اینها سه روز روزه گرفتن، مسکینم و یتیمن و اسیرن. مسکین آمد روز اول، یتیم آمد، اسیر آمد، افطار خودشونو به اونها دادن، خودشون با آب افطار کردن. دیگه در روز سوم اینا رنگ روشون پریده بود، دست مثلا لرزش بدن اینها رو فرا گرفته بود، توانشون به تحلیل رفته بود. خداوند متعال حالا دارد در اون آیات مبارکه در تفسیرش دارد که از بهشت ظاهرا غذایی بر اون حضرات آورد و اینها تناول کردن. هو کاری نداریم. این سخاوت اینهاست که در رأس اینها، یعنی خانواده‌ای که این سخاوت رو به خرج دادن، مدیر این خانواده خوب حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. اینا هم شیعه قبول داره هم سنی، مشکلی هم تو این زمینه ندارن. اینم در مورد سخاوت. حالا شما چیزهای دیگر رو ببینید، ما مجبوریم که فهرستوار بریم سراغ فضائل نفسانی. کتابی داریم به نام گزیده‌ای جامع از القدیر، این کتاب تازه به چاپ رسیده. گزیده جامع از القدیر صفحه 22، جناب آقای محمد حسن شفیعی شاهرودی زحمت کشیدن این کتاب رو نوشتن. این کتاب تلخیص و ترجمه ای از مجلدات القدیر نوشته مرحوم شیخ عبدالحسین امینی صاحب القدیر رضوان الله تعالی علیه هست. من موردی رو در مورد فضائل نفسانی امیرالمومنین علیه السلام براتون عرض میکنم، ببینید چقدر جالبه که هم شیعه نقل کرده هم سنی. یک صلوات بلند بفرستی تا من عرض بکنم. ایشون در این کتاب توانسته از بین مجلدات القدیر 248 لقبی که توسط خداوند تبارک و تعالی توسط پیامبرش به اون حضرت اعطا شده است رو جمع آوری بکنه. 248 لقب. من بعضی از اینها رو میخونم برای شما، سریع هم میخونم ولی جالبه برای بعضی از اعیاد و مناسبت ها و مراسم که میخواین شما رجوع کنید این القابو بخونید، واقعا برای خانوم ها، برای آقایون، برای خانواده های خودتون تو مدارس، توی دانشگاه، تو حوزه های علمیه، خیلی جالب هست. علی امام المتقین، قائد القر المحجلین، یعصوب المؤمنین، ولی المتقین، یعصوب الدین، امیر و کل مؤمن، خاتم الوسیین، فاروق هازه الامه، صدیق الاکبر، که متاسفانه بعضی از اهل سنت با احادیثی که اصلا سندیت درستی نداره لقب فاروق امت رو به عمر دادن، لقب صدیق رو به ابوبکر دادن، در صورتی که اصلا این صحت نداره. متاسفانه من نمیدونم چرا علمای اهل سنت به این احادیث استناد کردن. این لقب ها مال امیرالمومنین علیه السلام هست، فاروق هازه الامه، صدیق الاکبر، یعصوب المسلمین، خلیفت رسول الله، سید العرب، سید المؤمنین، وزیر رسول الله، صاحب رسول الله، صاحب یعنی خادم در خدمت حضرت، اول من وحد الله، علی موضع و سر رسول الله، قاضی و دین رسول الله، اخو رسول الله فی الدنیا والآخره، باب رسول الله، وصی رسول الله، القائم به امر رسول الله، الامام علی امت رسول الله، امام الامه، خلیفت الله فی ارضه، امام خلق الله، وارث و علم رسول الله. همینجور بیان میکنه ایشون. حالا شما بخوایم ما بخونیم، خود خوندن همین 248 مورد هم مستحضر هستید که وقت بسیار زیادی رو از ما میگیره. حالا دیگه وارث و نبی، امام الاتقیا، خاتم الاوسیا، افضل الوسیین، حبیب و رسول الله، صفی و رسول الله، سیف الله، علی یونل هادی، از به خدمتون این که چند طورم از به قول معروف جلوتریش ما میخونیم، الهادی، العابد، المهدی، مجتبا للامامه، قاتل الفجره، امیر البرره، قاتل الکفره، دیان العرب، حبیب الله، الصدیق، امین رسول الله، الشاهد، المهتدی، حبل الله المتین، العروه الوثقا، کلمه التقوا، عین الله، لسان الله، الصادق، جنب الله. عرض به خدمتتون این که حجت الله علی الناس، بعد رسول الله، اسد الله فی ارضه، ابو الریحانتین، ابو السبتین، مقیم الحجه و الی آخر تا 248 لقبی که اینجا ذکر میکنه که چقدر زیاد هست. شما ببینید یک صحابی پیدا بکنید این همه لقب رو خدای تعالی و رسولش، نه مردم به او داده باشن. مردم که اصلا سوای این حفاظ که دادن، لقبایی که دادن، یک نفر پیدا بکنید که خداوند تبارک و تعالی و رسولش این همه لقب بهش داده باشن. این هم در فضیلت نفسانی اون بزرگوار. حدیثی رو براتون نقل میکنم، دقت بفرمایید، از کتاب امام شناسی جلد دهم، تألیف آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی. یک صلوات بلند محبت بفرمایید تا این رو هم من براتون بخونم. حدیث بسیار زیبایی است واقعا در فضیلت نفسانی اون حضرت. همین یک حدیث هم کفایت میکنه. ایشون نقل کرده از کتاب المناقب اهل تسنن، از در اون کتاب از جابر ابن عبدالله انصاری رحمت الله علیه که مجمع علیه بین شیعه و سنی، یعنی هم سنی قبولش داره جابر و هم شیعه، او میگوید که اونجا جابر میگوید از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفت مطالبی را درباره علی علیه السلام که اگر دقت کنید، اگر تنها یکی از آنها در کسی یافت شود از جهت شرف و فضیلت کافی است که او را شریف و با فضیلت بنامد یا بنامیم حالا اون رو، یا او رو با شرف و با فضیلت، یعنی شریف و با فضیلت بنماید در واقع او رو. بعد جابر میگه چیا من شنیدم از پیامبر در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام، داره بیان میکنه، اینم سنی ها دارن بیان میکنن، خیلی جالب. اهل تصنف یکی یکی میگه، چند تاشو داره میگه. یک، من کنت مولا فهازا فعلیون مولا، معانیشو که بلدید، هر کدوم دیدم که معانیش خود سخته، من معانیشو میگم برای شما. علیون منی که هارون من موسا، علیون منی و انا من، علی از منه و منم از علیم. علیون منی که نفسی طاعتهو طاعتی و معصیتهو معصیتی، علی از من، من از علی هستم، فرمان برداری از علی فرمان برداری از من، نافرمانی از علی نافرمانی از من هست. چی داره این حرف رو بیان میکنه؟ پیغمبر اکرم. حرب علیین حرب الله، جنگ علی جنگ خداست، و سلم علیین سلم الله، و صلح علی صلح خداست، ولی و علیون ولی الله، دوست علی دوست خداست، و عدو علیین عدو الله، و دشمن علی دشمن خداست. علیون حجت الله علی عباده، علی حجت خدا بر بندگانش هست. حب علیین ایمان و بغضه کفرون، دوستی علی ایمان هست و دشمنیش کفره. حزب علیین حزب الله، و حزب اعدائهی حزب شیطان، حزب علی حزب الله هست و حزب دشمنانش حزب الشیطان هست. علی مع الحق و الحق مع لا یفترقان، علی با حق، حق با علی، این دو از هم به هیچ عنوان جدا نمیشن. علی قسیم الجنت و النار، علی علیه السلام تقسیم کننده بهش و دوزخ هست. من فارق علیم فقط فارقنی، هر کس از علی دوری کند از من دوری کرده است. و من فارقنی فقط فارق الله، و هر کس از من دوری کند از خدای تعالی دوری کرده است. شیعت و علیین هم الفائزون یوم القیامه، شیعیان علی ابن ابی طالب رستگارانند در روز قیامت. اینا چیزاییست که جابر عرض به خدمتتون که میگه که من اینها را خودم با گوش خودم از پیغمبر در مورد علی ابن ابی طالب شنیدم. بعد کتب دیگر اهل سنت رو ایشون تو همین کتاب آورده و از قول اونها هم مواردی رو که پیغمبر راجع به امیرالمومنین نقل فرمودن اونجا بیان کرده، که من عرض کردم اینها همشو میتونیم تو اون 248 موردی هم که تو گزیده از القدیر که مدرکش رو عرض کردم خدمتتون، اونجا میتونیم اینا رو ببینیم، خیلی جالبه. حالا اینو اهل سنت آوردن تو کتاب خودشون در المناقب. در مورد ببینید فضائل نفسانی، خب علم هست، حلم هست، صبر هست، شجاعت هست، عرض به خدمتتون که تقوا هست، زهد هست، ما همه اینا رو بخوایم بیاریم ده ها جلسه نمیتونیم بحث و جمعش بکنیم. دقت بکنید راجب علم، شما ببینید که در مورد علم اون حضرت به این آیه آخر سوره مبارکه رعد رجوع بکنی، خداوند متعال در مورد علم علی ابن ابی طالب علیه السلام یک بیان جالبی داره. تو آخرین آیه سوره مبارکه رعد میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، کسی که علم کل کتاب نزدش هست اونم گواه هست بین من و شما. پیغمبر داره اینو بیان میکند، به پیغمبرش میفهمد خدا قول تو بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، به مخالفین خودت، به مخاطبین خودت بگو کسانی که گواه هستن اینجا بر من و شما گواه میخوان باشن، عرض به خدمتون که کافیست که خدای تعالی گواه باشه و شاهد باشه، و همچنین کسی که علم الکتاب نزدشه. بعد یادداشت بکنید اگه میخواید ببینید علم الکتاب چه ظرفیتی دارد، رجوع کنید به سوره مبارکه، عرض به خدمتتون این که اگر اشتباه نکنم سوره مورکه نمل باشه، یا حالا ممکنه نام سورهشو من اشتباه بگم، در مورد قضیه حضرت سلیمان علیه السلام زمانی که میخواست تخت بلقیس رو بیاورد از جنیان پرسید که شما میتوانید این کار انجام بدید؟ گفتن که قبل از این که تو از جای خودت بلنشی ما به سرعت میرویم و این کار رو انجام میدیم. حضرت چند ساعتی مینشست تا از جای خودش میخواست بلنشی؟ چند ساعت طول میکشه؟ حضرت فرمود نمیخوام چند ساعت طول بکشه، میخوام به طرفت العینی بیارم. اونجا فردی بلند شد که مشاور و وزیر و بعضی ها نشتن وصی حضرت سلیمان علیه السلام بود، به نام آصف ابن برخیا رحمت الله علیه، که او بلند شد حسب آیه شریف قرآن عرضه داشت که ای سلیمان، من می توانم این تخت رو قبل از این که تو پلکت به هم بخوره اینجا برات حاضر بکنم. بعد قرآن ازش تعبیر اینو داره که وقال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که عجاش بلند شد این گفته رو به حضرت سلیمان گفت، فردی بود که ما جزء کوچکی از علم الکتاب رو بهش داده بودیم. قال الذي عنده علم من الكتاب، من الکتاب یعنی از کتاب علم کوچکی بهش داده بودیم، این آنن قبل از اینکه پلک سلیمان علیه السلام به هم بخوره تخت حاضر کرد. ببینید چه علمی داشت، تخت حاضر کرد. در این آیه آخر سوره رعد می‌فرماید بگو شاهد است بر من و شما، برای من و شما خدای تعالی و کسی که نزد اوست علم الکتاب، دیگه من الکتاب ندنی، کل علم الکتاب هست. اینجا شیعه و سنی نوشتن، بله اکثر اهل سنت اینو ننوشتن ولی اقلشون نوشتن که این منظور از علم الکتاب و من و کسی که علم الکتاب، این کسی که همه اهل شیعه نوشتن که حضرت علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. رجوع کنید مدرکش تفسیر برهان و تفسیر نور الثقلین و تفاسیر دیگر شیعی هست. اهل سنت بعضن نوشتن علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعضن رفتن اسم یک صحابی رو نوشتن، در حالی که اون صحابی یا وجود خارجی نداره یا اگه وجود خارجی هم داشته که اصلا همچین چیزی نزدش نبوده. این ازش میپرسیدی شاید اسم خودش هم بلد نبوده درست بگه. آخه چجور علم الکتابی که آصف ابن برخی گوشه ایشو داشته، اون شق القمر رو انجام داده، اون کار بزرگ رو انجام داده، چجوری آدم عرض به خدمتتون این که علم کل کتابو نزدش بوده؟ بعد اینجا علامه امینی هم در القدیر بحث کرده، علمای دیگه شیعه هم بحث کردن و کلا این امر رو منتفی دونستن که کسی غیر از علی ابن ابی طالب مصداق این آیه نیست. این علم حضرت رو میرسونه. ببینید چه علم وسیعی هست. اونجا هم رجوع کنید به احادیث ذیل این آیه شریفه، ببینید که علم الکتاب چقدر ظرفیت میخواد، چقدر زیاد هست. افضل علوم دینی در واقع علم اصول هست، اصول دین هست. شما نهج البلاغه رو باز کنید، حضرت در اولین خطبه نهج البلاغه فرمودن اول الدین معرفته، راجب اصول دین حضرت بیان داره. شما برید سراغ صحابی دیگه ببینید راجب کدومی که از این مسائل اعتقادی اینها حرفی برای گفتن دارن، مگر اینکه اون حرفایی هم که زدن خودشون اقرار میکنن که از امیرالمومنین گرفتن. در عقاید بهترین، بالاترین، والاترین خطبات اعتقادی راجب اصول دین، یعنی توحید، نبوت، امام شناسی، معاد شناسی، رجعت، امثال اینها، تمام از اون بزرگوار مطلب رسیده. دقت بکنید در نهج البلاغه ببینید چه خبر هست. نهج البلاغه ای که اینجور در ذهن من هست که تقریبا شاید بیش از 80 شارح سنی فقط بر نهج البلاغه شرح نوشتن، در ذهن من اینجوری. یکیش ابن ابوالحدید معتزلی است. اینجور در ذهن منه که بیش از 80 شارح سنی، حالا شما شیعه و سنی هم گرفتید 80، نزدیک به 100 تا بعضن نوشتن که شرح نوشتن بر نهج البلاغه. خیلی حرفه یک کتابی اینقدر شرح برش بنویسن. تازه خطبات حضرت تو این کتاب کامل هم نیست، بعضن نصفیشو راوی نتونسته بیاره، قسمتایشو نتونسته بیاره. در علم تفسیر اهل سنت یک نفر رو خیلی قبول داره به نام ابن عباس. ابن عباس رئیس مفسران هست حسب گفته اهل سنت، میگه رئیس المفسرین. رئیس المفسرین که ابن عباسه، میرن سراغش میگن آقا ابن عباس سلام علیکم، شما این تفسیر رو از کی یاد گرفتی؟ میگه از علی ابن ابی طالب علیه السلام، همه تفسیر رو من از ایشون یاد گرفتم، استاد من علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. علم فقه اصلا انقدر حدیث از اهل سنت و شیعه رسیده که پیغمبر فرمودن اقضاکم علی، از همه شما شایسته تر برای قضاوت علی ابن ابی طالب علیه السلام است. رجوع کنید به القدیر جلد سوم صفحه 96 و در صفحه 99 موارد متعددی است که من مدارک دیگه هم خدمتتون تقدیم کردم. معاویه ابن ابی سفیان، دشمن خونخوار اون حضرت، کسی که واقعا بنیان فحاشی رو به اون حضرت، بنیان لعن و او گذاشت برای اون بزرگوار و خدا لعنت کنه معاویه ابن ابی سفیان رو و بر عذابش آن به آن بیفزاید، وقتی که حضرت به شهادت میرسه در مسجد کوفه خبرشو به معاویه میدن، صفحه 98 جلد 3 القدیر یک جمله ای رو از معاویه نقل کرده خیلی جالب. معاویه اونجا درجا وقتی این خبر بهش رسید خوشحال شد، ولی مطلبی رو گفت، مطلبش این بود، اینم سنی ها نقل کردن، لقد ذهب الفقه، همانا فقه از بین رفت، و العلم یموت به موت ابن ابی طالب، و دانش با مرگ پسر ابو طالب مرد. این جمله را اهل سنت نقل کرده، مرحوم علامه امینی تو همون مأخذی که گفتم آورده. در علم اخلاق که جزء فضائل نفسانی یک انسان هست، سرآمد زمان بود، معلم اخلاق، تجسم اخلاق عملی، همه اخلاق از اون بزرگوار اصلا نشأت گرفته میشه، اونقدر که مخالفین حضرت راجع به اخلاق اون بزرگوار صحبت کردن شاید موافقین صحبت نکرده باشن. امروز مسیحی ها راجع به اخلاق اون بزرگوار کتب می نویسن، خیلی حرفه. در فصاحت و بلاغت، نهج البلاغه رو باز کنید، خطباتی از حضرت هست بدون نقطه، خطباتی که به صدای الفی ختم میشه، خطباتی که آخر اینها مانند شعر میمونه ولی شعر نیست، یعنی یک قافیه و سبک خاصی رو دنبال میکنه و همه هم پر محتوا و غنی، اینا فصاحت و بلاغته. در علم نحو ابوالاسود دوئلی میگوید که من علم نحو از علی ابن ابی طالب آموختم و دیگران همه از ابوالاسود علم نحو رو آموختن، هم اهل سنت هم شیعه. اینو میگه جلد اول القدیر یادداشت بفرمایید، صفحه 44 و 45 مدارک فراوانی رو از اهل سنت آورده که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام پدر علم نحو بوده، یعنی علم نحو اصلا بنیانگذارش حضرت علی علیه الصلاه و السلام بوده. دیگه حالا راجع به اون بزرگوار که پیغمبر فرمودن که اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، اعلم امت من پس از من علی ابن ابی طالب، علیون خازن و علمی، علی خزینه دار علم منه، اقضا امتی علیون، شایسته ترین امتم برای قضاوت علی است. عایشه در صفحه 97 جلد 3 بیانی راجع به علی ابن ابی طالب داره، با اینکه از امیرالمومنین خوشش نمی اومد، در جنگ مقابل اون حضرت ایستاد، میگوید علیون اعلم الناس به سنه، علی داناترین مردم است به سنت پیغمبر. عمر ابن الخطاب که نگذاش حضرت به جانشینی بر حق پیامبر تکیه بکنه و این جانشینی رو داشته باشه و امروزه روزگار با این مسائل مختلف و اختلافات روبرو نشود، میگوید علیون اقزانا، تو همون جلد القدیر که خدمتتون عرض کردم، علی از همه ما شایسته تر برای قضاوته. باز میگوید لولا علیون لحلک عمر، اگر علی نبود من عمر هلاک میشدم. صفحه 98 جلد سوم القدیر، باز معاویه میگوید کان عمر و اذا اشکلا علیه شیئون اخذه منه، هرگاه برای عمر ابن الخطاب مشکلی پیش می آمد زودی می رفت سراغ امیرالمومنین، جواب مشکلشو از حضرت می گرفت می اومد. ابن عباس تو همون صفحه می گوید به خدای تعالی سوگن 90% علم به علی ابن ابی طالب داده شده و به خدای تعالی سوگن که در 10% باقی موندم که مردم از 100% ام 10% نزدشون هست، اون 10% و امیرالمومنینم نزدش هست، 90% دیگه که نزد مردم نیست همش نزد علی ابن ابی طالب هست. بعد دیگه حالا صفحه 99 از ابن مسعود در جلد 3 القدید از اهل سنت نقل کرده که راجب علم اون بزرگوار، راجب فضائل نفسانی دیگر اون حضرت که واقعا گر بگویم شرح آن بی حد شود، مثنوی 70 من کاغذ شود، این واقعا درست، واقعا کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر از سر انگشت و صفحه بشمارم، این واقعا مطلب همینجوره. یعنی کجاش آدم بگیره، چی بخواد بگه راجب امیرالمومنین؟ ولذا این که شما میای مسیحیت رو میبینی، دانشمندان مسیحی که راجب حضرت کتاب نوشتن مات و مبهوت موندن، واقعا میگن ما چگونه قضاوت کنیم و بنویسیم راجب مردی که نمیتونیم بگیم خدا بوده، این کفره، نمیتونیم بگیم پسر خدا بوده، ولی مبهود هستیم، این جمله اینها هست، مبهود هستیم که به او چه بگوییم، چون نمیتونیم مخلوق هم او رو بنامیم، البته بعد از پیغمبر چه بگوییم راجبه او. البته اونا چون پیغمبر رو قبول ندارن جمله رو به این صورت میگه که چه بگوییم راجبه او که مخلوق هم نمیتونیم به اون بگیم. خب این خیلی حرف هست، اینها همه و همه جزو فضائل نفسانی اون بزرگوار هست که ما عرض کردیم فضائل از 3 دسته خارج نیست. شما بشمرید، دسته اول فضائل خارجیه یا خارجی، دوم فضائل بدنی، سوم فضائل نفسانی هست. ما هر 3 فضیلت رو خلاصه و فهرستی از موضوعات فضائل اون حضرت رو آوردیم و بحث کردیم و شما دیدید که رو دست حضرت واقعا کسی جز پیامبر اکرم نیست و جز امامان شیعه، که در بحث بعدی انشالله بحث خواهیم کرد که 11 جانشین بعدی هم آیا این فضائل رو دارند یا نه، اونها رو هم خدمتون بحث خواهیم کرد که ببینید اونها این فضائل رو دارند یا نه و شایستگی برای جانشین پیغمبر در اونها هست یا نه. برای چی شیعه معتقده؟ آیا شیعه هم بود تعصباتی 12 جانشین رو بعد از پیغمبر بهش ارادت داره و اونها رو جانشین میدونه یا نه؟ رو منطق و اصول عقلی و نقلی، رو این که اینها در فضائل نفسانی، خارجی، بدنی سرآمد اهل زمان خودشون بودن. این فضائل 3 دسته‌ای که گفتیم مال حضرت امیر سلام الله علیه بود که خدمتون عرض کردیم به صورت فهرست، بقیه هم از ائمه دیگر 11 امام بعد انشالله خدمت شما بیان خواهیم کرد. خب این بحث پس تحت این عنوان و تحت این موضوع که شرط 8 ما در جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این بود که یک امام، شرط 8ش این هست که باید در صفات حمیده و فضائل انسانی چی باشه؟ سرآمد اهل زمان خودش باشه. فضیلت هم از 3 دسته خارج نبود، بدنی، خارجی، نفسانی، ما همه رو خوندیم با دلیل و مدرک که امیرالمومنین هر 3 اینها رو به حد اعلای خودش داشته، هم سنت اینو نقل کرده هم شیعه اینو نقل کرده. این صفت 8 رو هم حضرت دارا بودید، شرط 8 رو هم دارا بوده. 2 شرط دیگه باقی میمونه، یکی شرط معجزه هست و یکی شرط عصمت هست. البته ما راجع به 11 امام دیگه این رو بررسی خواهیم کرد انشاءالله. تا جلسه آینده همگی عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم، انشاءالله خداوند متعال ما رو از شیعان بزرگوار قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.